به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. در عراق چه می‌گذرد؟ چرا برخی از گروه‌های شیعه عراقی علیه ایران شعار می‌دهند؟ در نتایج دخالت ایران جمهوری اسلامی در کشور همسایه چه بوده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. برای بررسی بیشتر موضوع سه مهمان داریم: علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران عرب، غسان آشور، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، و همینطور علم صالح، استادیار علوم بخش ایران همراه ما هستند. سپاسگزارم از حضور هر سه شما. ببخشید من اوتوکیو هم نداشتم، یک کمی به خاطر سپردن بخشی از سایتل شما آقای صالح سخت بود، حالا بعدا مفصل معرفی خواهم کرد در انتهای برنامه شما رو. آقای آشور، شما که تحولات عراق رو به دقت دنبال میکنید و لحظه به لحظه در جریان هستید، به ما بگید در این ساعت مانده به برنامه تازه ترین اتفاقهایی که در عراق افتاده چی هست؟
بله، اول میخوام با این شروع کنم که بگم که معمولا رژیم‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی در دنیا هرمی هستن، یعنی کسی در رأس قدرت قرار داره، بعد از اون صف دوم میاد و سوم و غیره. بعضی از اینها دموکراتیک هستن مثلا بریتانیا، بعضی ها دیکتاتوری هستن مثل ایران. تفاوت اینها این هستش که در دیکتاتوری ها رأس هرم میاد بقیه رو انتخاب میکنه زیر دست خودش رو، اما در دموکراسی برعکس هستش و از پایین مردم میان انتخاب میکنن رأس هرم رو. حالا در عراق این هرم الان وجود نداره، واقعا کسی در رأس قدرت نبوده ظرف چند سال گذشته.
آقای آشور این که میگی در عراق در چند سال گذشته کسی در رأس هرم نبوده، که خب به لحاظ قانونی و به لحاظ حقوقی اونجا نخست وزیر داشته، رئیس جمهور داشته. اگر اجازه بدید عمق تحلیل رو از اینجا شروع نکنیم، اول با ما بگید امروز چه اتفاقی افتاده. میدونیم که طرفداران گروه های هماهنگ شیعه ریختن در خیابان ها، میدونیم که به طور متقابل طرفداران مقتدا صدر دوباره در پارلمان حضور پیدا کردن. به ما بگید در روی زمین در خود خیابان های بغداد چه اتفاقی داره میفته؟ الان کی جلوی کی وایستاده؟
بله، من داشتم به اونجا میرسیدم. به خاطر همون مسائلی که گفتم الان گروه های مختلف در عراق با هم درگیر هستن. این گروه ها بعضی وقتا با هم متحد میشن، بعضی وقتا در مقابل هم قرار میگیرن. در این مرحله گروه صد در یک طرف قرار داره و بقیه شیعیان به رهبری آقای نوری مالکی و میلیشیاهای نزدیک به ایران در طرف دیگه قرار دارن. این دوتا در واقع در حال درگیری با هم هستن که ببینن چه کسی در واقع قدرت بیشتر رو داره. اون کسی که از این درگیری در خیابان پیروز بیرون بیاد، اون کسی هستش که در واقع رأس قدرت رو حداقل به طور موقت در دست خواهد گرفت. الان درگیری الان درگیری ها بین همونطور که گفتم نیروهای بعضی از نیروهای نزدیک به ایران به رهبری آقای مالکی و در مقابل گروه شیعه صد هستش که به خیابان ها رسیده، به خاطر اینکه اینها نتونستن در واقع مجلس یا در پشت پرده و در سیاست به توافقی برسن.
خب آقای آشور، اینها که به خیابان ها رسیدن، چقدر احتمال رویارویشون در خیابان ها با هم جدی است؟
بل بسیار بسیار زیاد هستش، به خاطر اینکه هر دو طرف مسلح هستن. هر دو طرف به نظر میاد در این مرحله صبرشون به تمام شده و حاضر نیستن با همدیگه مذاکره بکنن یا با همدیگه کار بکنن. کار به جای رسیده که الان احتمال بسیار زیاد ما به طرف نوعی درگیری مسلحانه بین شیعیان عراق در واقع داریم پیش میریم.
آقای نوری‌زاده، چقدر شما معتبر میدونید که این درگیری بین گروه های شیعه، یعنی طرفداران مقتدا صدر و طرفداران دیگری که گفته میشه نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، در خیابان های بغداد رخ بده؟ میدونیم که تمام تلاش ها برای این هست از سمت دو طرف که این اتفاق نیفته، ولی آیا قادر خواهند بود که کنترلش بکنن؟
روز با درود به شما و مهمانان عزیز، بینندگان ایران اینترنشنال. ببینید، روز چهارشنبه آقای اسماعیل قاهانی چند ساعتی در بغداد بود. تمام تلاش او این بود که به نوعی شیعه با شیعه درگیر نشه. در واقع این شکست برای جمهوری اسلامی و سرشکستگی است که شیعیان به جان هم بیفتند. ولی امروز هیچ گروهی در عراق بیش از شیعیان با هم دشمن نیستند، به جهت اینکه آقای نوری مالکی یه پرونده سیاهی داره، 8 سال فساد و 8 سال داعش و اون بساطی که در زمان او بود، سرکوبی سنی ها، و در نتیجه بیش از نیمی از عراقی های شیعه با آقای مالکی مخالفن، به اضافه که همه سنی ها و بیشتر کردان باش مخالفن. آقای نوری المالکی قرار بر این شد که دیگه نامزد نخست وزیری نشه، همینطور قرار بر این شد که آقای آمری رهبر گروه بدر ایشون هم جلو نیاد. اینه که اومدن آقای محمد شیا سودانی رو نامزد کردن و ایشون سرسپرده حزب دعوه است و جزو ایناست، به اضافه که خود آقای سودانی پرونده فساد بسیار بدی داره در مقام وزارت. بنابراین میخوام بگم جامعه عراق دیگه نمیپذیره از تهران براشون نخست وزیری تعیین کنه. یک بار توافق آمریکا و جمهوری اسلامی باعث شد شخصیت ملی عراق دکتر عیاد علاوی که انتخابات رو برده بود، توطئه کردن که او نیاد. این بارم ماجرای صدر بر این شد که صدر فقط طرفدارانش نبودن، یه عده مستقلین هم حتی کمونیستا باش مختلف ائتلاف کرده بودن.
خب، و این بار الان در وضعیت فعلی تکلیف طرفداران و طرفداران مقتدا صدر مشخص است، ولی متحدین او اشاره کردی شما به گروه های دیگه، از جمله به طور مشخص بزرگترین گروه ها سنی ها هستند و همینطور کرد های عراق. اونها کجا هستند؟ اونها در ابتدا در بحث پارلمان اونها جزو متحدین بودن، ولی به نظر نمیرسه که الان در جایی ایستاده باشن. به نظر میرسه منتظرم ببینم فضا به کدوم طرف میچرخه همونوری برن.
دقیقا کردها همین حالت رو دارن، سنی ها نه. سنی ها غیر از یه بخش کوچکشون که زیر آبی با جمهوری اسلامی در آمد و شد هستن، اکثریتشون سنی ها خسته شدن از حکومت شیعیان، ضمن اینکه این به عنوان یه سنت پذیرفته شده مثل لبنان. اما میگویند یک شیعه پاکدامن، یک شیعه درست، آقای کاظمی نخست وزیر فعلی عراق نشون داد که از تمام نخست وزیرایی که قبلا بودن مقتدرتر، اصول بازی رو بلد، تابع جمهوری اسلامی هم نیست و میخواد به عنوان یک قدرت ملی عراقی نمود داشته باشه. کردها با کاظمی رابطه خوبی دارن، کردها همینطور با آقای مقتدا صدر هم رابطه دارن، ولی رابطه شون رو با مالکی هم قطع نکردن. مسئله ریاست جمهوری برای اونا مهمه. اختلاف بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر ریاست جمهوری باز یکی از نقاطی است که در بازی شیعه با شیعه یا دعوای با شیعه با شیعه میتونه نقطه موثری باشه.
بسیار خوب. آقای صالح، شما چگونه میبینید این وسط نقش جمهوری اسلامی رو در تحولات فعلی عراق؟ اصولا به نظر میرسه که در حال حاضر آقای قانی در عراق هست، گفته میشه چند روز هست که در عراق هست و مدام بین نجف و شهرهای دیگه در رفت آمده. به نظر میرسه که به دنبال این هست که یک جور در واقع مصالحه این طرف برقرار بکنه. اما در سوی دیگر میدونیم که نامه شخص علی خامنه ای به هوادارانش قدم اولی بود که باعث شد که این در واقع اختلاف ها اصلا پایه بگیره و به این سطح کشیده بشه.
بدون شک آنچه که شاهد آن هستیم در عراق امروز یک مشکل نیست، مشکلی هست که مجموعی از مشکلات رو در خود جمع کرده. مداخله ایران بدون شک یکی از این مشکلات هست، اما بدون وجود شکاف‌های ساختاری اساساً مداخله کشورها در کشورهای در مورد سیاست‌های داخلی کشورهای دیگه اصلا امکان پذیر نیست. اما مشکلات ساختاری عراق اول از همه تکثرگرایی قومی، مذهبی، قبیله‌ای که این کشور رو چند پاره کرده و باعث شده که پروسه دولت ملت سازی ناقص اجرا بشه. نکته دوم اینه که درون همه این گروه‌های هویت محور که بسیار قدرتمند هستن، هستن، قدرتمندن به این معنا که حق دارن، به این معنا که از نظر جمعیتی بالا هستن، متمرکز هستن و مسلح هستن، ما مشکلات یا منازعات درون هویتی نیز داریم، حالا چه بین کردها، چه بین سنی ها و بدون شک بین شیعه ها. نکته بعدی اینه که عراق به ارث برده تاریخچه دیکتاتوری رو. از زمان به وجود آمدن عراق مدرن ما هیچ وقت یک کشور حتی نیمه دموکرات هم نداشتیم. از زمان ملک فیصل که قدرت‌های خارجی اون رو به سر کار آوردن و 1958 که آقای عبدالکریم قاسم با کودتا به روی کار آمد و بعد از اون 1963 که بعثی‌ها به روی کار آمدن، فقط 2003 بود که با حمله آمریکا بود که باز دوباره یک حکومت جدیدی به کار اومد که باعث شد این شکاف‌های موجود نه فقط این که از طرق دموکراتیک حل بشن، بلکه دموکراسی مشکل رو دوچندان بکنه برای عراق. یعنی باعث شده که انتخابات فقط یکی از ابزارالات به قدرت رسیدن این گروه‌های هویت محور بشه. بدین خاطر که می‌بینیم بدون داشتن
منظورتون چی؟ منظورتون گروه هایی منظورم... که خودشون رو شیعه میپندارن سنی میپندارن، منظورتون اینه؟
بله، از یک طرف هویت محور میتونه مذهبی باشه، دینی باشه، قومی باشه، کردها، عرب ها، عرب های سنی، عرب های شیعه و حتی فراموش نکنیم قبیله ای. و این نقص یا نبود پروسه دولت ملت سازی باعث میشه که این گروه ها به قدرت های خارجی روی بیارن و بدون شک قدرت های خارجی تلاش میکنن که از این مشکل های ساختاری استفاده ابزاری کنن برای بهبود موقعیت سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی خودشون.
آقای آشور، اگر در مورد صحبت‌هایی که تا الان مطرح شد اگر که نکته‌ای هست بفرمایید، وگرنه که من برم سراغ سوال خودم.
بله، من فقط میخوام این اضافه کنم که اصولا مشکلات عراق در اساس داخلی هستش، یعنی اینکه کشورهای منطقه دخالت میکنن یا اینکه در عراق هیچ وقت دموکراسی وجود نداشته، اینها همه مسائل ثانوی هستش. مسئله اصلی این هستش که در عراق سیستم لازم برای اینکه حکومت در واقع قابل قبول وجود داشته باشه نداریم.
چرا؟
یادمون نره که این قضیه ای که قبیله‌ای هستش، بسیاری از کشورهای منطقه قبیله‌ای هستن. عدم وجود دموکراسی در عراق در تمام کشورهای منطقه مثل ایران و عربستان و مصر و غیره هم وجود داره، اما هیچ کدوم از اونها از هم نپاشیدن. و به مسئله عراق، مسئله دخالت همسایگان عراق، مسئله ثانوی هستش که به وجود اومده به خاطر اینکه در عراق در واقع اون سیستم لازم برای اینکه یک حکومت توانا و قدرتمند تشکیل بشه وجود نداره.
آخه چرا سیستم وجود نداره؟ یعنی شما در یک مقطعی بعد از اینکه عراق حمله کرد، آمریکا حمله کرد به عراق، این در واقع به نظر میرسید که روند دموکراسی قراره که در عراق پایه‌گذاری بشه. چرا اون اساسی رو که دارید میگید وجود نداره و چگونه است که دیگران میتونن بهره برداری بکنن از ضعف‌های موجود؟
بله، ببینید، قبل از اینکه آمریکایی‌ها، در واقع قبل از سال 90 که صدام حسین عراق رو وارد کویت شد، قبل از اون یه نظام سیاسی مرکزی در عراق وجود داشت. حتی قبل از اون هم نظامی قبل از صدام و قبل از اون که در واقع شاهنشاهی بود هم در عراق نظام سیاسی وجود نداشت. در واقع اشتباهاتی که یک نظام سیاسی انجام داد، اون در واقع نظام سیاسی صدام حسین، و بعد از اون درگیری‌هایی که با آمریکا به وجود اومد برای عراق، باعث از هم پاشیدن کامل سیستم، نه تنها سیستم سیاسی بلکه اجتماعی در عراق شد. برگردوندن اون به حالت عادی مثل بقیه کشورهای منطقه زمان زیادی طول خواهد کشید، خاصتا این که در واقع همونطور گفتم کشورهای منطقه هم از اون بعدن اومدن سوء استفاده کردن. برای از در واقع یک نفر مثل صدام حسین میاد کشور رو از هم میپاشه، بعد از اون آمریکایی ها میان و اون رو داغون میکنن، دوباره ساختن اون احتمال زیاد بیشتر از اینها طول خواهد کشید.
بسیار خوب. آیه نوریزاده، شما نقش جمهوری اسلامی رو این وسط چگونه میبینید؟ ببینید الان دعوا سر بین گروه های طرفدار جمهوری اسلامی و تحت نفوذ جمهوری اسلامی است و گروهی است که در واقع هویت خودش رو اینگونه عنوان میکنه که ما حکومت نزدیک به ایران نمیخوایم. این رو در قالب توضیحاتی که دو مهمان دیگه بر توضیح دادن شما چگونه میبینید؟
ببینید، اجازه بدید من اول یه توضیح بدم. هر دو دوست ما اشاره به دیکتاتوری زمان پادشاهی کردن. بنده میخوام براتون بگم عراق در اون چارچوب و با مقایسه در منطقه در دوران پادشاهی بهترین و تمیزترین نظام دموکراتیک رو در منطقه داشت. در معیار عراقی آقای محمد صدر نخست وزیر عراق میشد، بعد میرفت یک سنی جاش میمد. اصلا تو عراق شیعه سنی بازی اینجوری نبود، پارلمان منتخب داشت. عراق دارای احزاب متعدد بود، از حزب کمونیست تا حزب ناصری تا حزب لیبرال، همه در عراق فعالیت میکردن. بنابراین این بیمهری است که بگیم اون دوران دموکراسی نبود. تمام منطقه خرد شد با این کودتاهای گروه بانای یه شب جنرال شده. اما درباره امروز اگر بگیم، جمهوری اسلامی بزرگترین نقش تخریبی رو در عراق داشت. با دلیل اینو بهتون میگم. آمریکایی‌ها که اومدن با نادانی، با ندانستن، با انحلال ارتش عراق، در واقع عراق رو در سینی طلا تقدیم جمهوری اسلامی کرد. اما همون شورای رهبری که در عراق وجود داشت، ماه به ماه یه نفر رئیس شورا میشد، تمرین دموکراسی بود. داشت یه روز آقای حکیم رئیسش میشد، روز دیگه آقای طالبانی، یه روز آقای بارزانی میشد، روز دیگه آقای دکتر عیاد الله. جمهوری اسلامی جلوی این پروسه رو گرفت خیلی روشن. وقتی دکتر عیاد علاوی نخست وزیر شد، جمهوری اسلامی تمام نیروش رو به کار برد تجربه او رو با شکست روبرو کنه. بعد که در انتخابات برنده شد، یه دور بازنده شد رفت کنار، دفعه بعد که برنده شد جلوی نخست وزیریش رو گرفت و آمریکا رو قانع کرد که بهتره که نوری مالکی بیاد. تمام این سالها هر بار در عراق شعله کوچکی از دموکراسی روشن شده، جمهوری اسلامی رو خاموش کرده. ببینید آمریکایی‌ها، حالا هر لعنتی بهشون میگیم، 100 تا تلویزیون آزاد و روزنامه آزاد تو عراق گذاشتن. هیچ کشوری در خاورمیانه بنزه عراق آزادی تلویزیون و رادیو و مطبوعات وجود نداره. این تجربه میتونست در سیاست هم عملی بشه.
خب نکته همینه آقای نوری‌زاده، نکته همینه. چگونه است که فضای سیاسی یک کشور اجازه میده که کشور دیگری اون رو حیات خلوت خودش بدونه؟ ببینید همین الان آقای قانی اونجا داره چیکار میکنه. ما از دیروز دو تا بیانیه شاهد هستیم، یکی بیانیه مقتدی صدر که اصلا بهش به بیانیه شماره 1 یا اون بیانیه که معمولا بعد از کودتا صادر میشه در عراق اشاره میشه، که به طور مشخص داره میگه ما میخوایم همه چی رو عوض کنیم. قانون اساسی باید عوض بشه، روش اداره رئیس جمهور و نخست وزیر و همه اینها باید عوض بشه. چرا؟ به خاطر اینکه داره اشاره میکنه به بحث پارلمان و اینکه خب به هر حال در روند انتخاب رئیس جمهور جلوی او رو گرفتند در پارلمان، با همه اون چیزی که دادگاه قانون اساسی و رئیس قوه قضاییه عراق تونست عملاً حرف خودش رو پیش ببره. در حال حاضر اتفاقی که داره میفته، از سمت دیگه ما بیانیه آمری رو داریم. آمری داره تهدید میکنه، میگه شما اگر که اجازه بدید وضعیت به همین شکل بره، من میام بیرون از شورای هماهنگی، از چارچوب اون گروه های شیعه. چه اتفاقی داره در اونجا میفته؟ میدونید مصالحه بین کجا قرار رخ بده؟
الان براتون میگم. جمهوری اسلامی سایه دموکراسی در عراق، همونطور که در افغانستان، براش مثل جن و بسم الله است. یعنی وحشتی که جمهوری اسلامی از دموکراسی در عراق داره یه چیز عجیب و غریبه. تعداد احزاب، تعداد رادیو تلویزیون، بنابراین با تمام نیرو از اون ابتدا تلاش کردیم دموکراسی رو ناکام بکنه. مردم هم تا یه حدی تحمل این هرج و مرج رو دارن. خیلی ها در عراق آرزوی دوران صدامو دارن، حداقل میگه امنیت داشتم، حقوقم هم آخر ما میگرفتم، زندگی میکردم، حالا آزادی نداشتم. مثل این که در خیلی کشور دیگه همینه. امروز در عراق به یک نقطه به قول خودشون لاعوده، نقطه غیر بازگشت رسیدن، به این معنا که آقای مقتدی صدر، نه فقط او، بسیاری از روحانیون نجف، بسیاری از سیاستمداران شیعه حضور جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن. ایران بره بره خیلی توهین‌آمیزه، ولی اینو دارن میگن. کنسولگری جمهوری اسلامی رو آتش زدن، مردم خسته شدن از اینکه حاج قاسم آقای حاج اسماعیل اینا بیان براشون تعیین تکلیف بکنن، میخوان خودشون انتخاب بکنن. به همین دلیل مقتدا میگه،
ولی خب اونا اگر دارن تعیین تکلیف میکنن عملا بازوهای نزدیک به خودشون رو دارن فعال به در به حرکت در میارن. یعنی ما اونجا نیروهای شبه نظامی داریم، نیروهای سیاسی داریم که به طور مشخص طرفدار ایران جمهوری اسلامی هستن و اون چیزی رو که بهشون گفته میشه اجرا میکنن. اجازه میدین من برم برگردم؟
نه فقط یه جمله بگم، ببخشید یه جمله میگم. ببینید عامل مذهب رو از یاد نبرید. حزب عدوه بچه جمهوری ولایت فقیهه، مجلس اعلی بچه جمهوری ولایت، حالا آقای حکیم میخواد خود کوچو دور نگهداره، ولی اینا بچه های جمهوری اسلامی هستند، بزرگشون کردن،
اینها در ایران بودن سالیان سال، جمهوری اسلامی خرجشون کرده و بعد که فضای سیاسی عوض شده خب اینها برگشتن به عرصه سیاسی و خب قاعدتاً که یه سیمپاتی دارن با جمهوری اسلامی. آقای آشور، شما اگر قرار بشه که الان نگاه بکنید در مقطع کنونی، این دوتا بیانیه‌ای که از دیروز صادر شده، یکی از سمت مقتدی صدر، یکی از سمت هادی عامری، با توجه به متنی که این دوتا دارن، با توجه به در واقع صحبتی که مطرح میکنن، فکر میکنید راه میانه‌ای وجود داره؟ یعنی آیا عامری میاد نزدیک میشه به نیروهای مقتدی صدر؟ آیا نیروهای مقتدی صدر وقتی از اون میخوان که شما باید از مالک فاصله بگیری، اون فاصله خودش رو با بقیه گروه ها حفظ میکنه؟ اصولا نقش جمهوری اسلامی رو در یک همچین بازی که بین اینها هست چطور میبینیم؟ میدونیم که نوری مالکی معروف هست به اینکه نزدیک به ایران هست، به این شناخته میشه.
بله، ببینید آقای عامری که عضو سپاه پاسداران ایران هم هستش، این آقا رئیس سازمان بدر هست که وابسته به سپاه پاسداران ایران بوده. حالا این آقا میاد در واقع
از طرف ایران، میگه آقای عامری عضو سپاه پاسداران هست؟ یا اینکه به خاطر اینکه سپاه بدر نزدیک به سپاه قدس بود اینو میگید؟
آقای عامری جزء سپاه پاسداران ایران هستش و با وجود اینکه عراقی هستش اما سالهای سال در ایران زندگی کرده و عضویت اون سپاه رو معروف هستش که داره. اصولا سازمان بدر که ایشان در رأسش هستش جزئی از سپاه پاسداران ایران بود قبل از اینکه به عراق بیاد. در هر صورت آقای عامری وقتی صحبت میکنه که میگه که من احتمال داره دور بشم از اونها، این صحبت ایران هستش بخاطر اینکه به نفع ایران نیست که درگیری بین شیعیان اتفاق بیفته. آقای عامری داره سعی میکنه که در واقع به نفع خودش و همچنین ایران که ایشون نزدیکترین طرف به ایران هستش، داره سعی میکنه اینجا راه برای خروج خودش حداقل اگر وضعیت بدتر بشه پیدا بکنه. و میخوام این رو اضافه بکنم که مهمان عزیز قبلی اشاره کردن که مثلا در عراق دموکراسی وجود داره. میخوام اینو بگم که احزابی که در عراق وجود دارن، از جمله همین حزبی که آقای عامری در رأسش هستن، اینها احزاب خانوادگی هستن. یعنی آقای عامری ظرف 17 سال گذشته در رأس این سازمان بوده، مقتدی صدر ظرف 17 سال گذشته، همچنین نوری مالکی در رأس حزب دعوه هستش برای حداقل 15 سال گذشته. اینها احزاب خانوادگی هستن و احزاب دموکراتیک هستن. اما رسانه‌هایی هم که وجود داره به همین احزاب و به خانواده‌هایی که در رأس این احزاب هستن وابسته هستن. بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل عراق یا کشته شدن مثل آقای هاشمی، یا اینکه از کار برکنار شدن مثل آقای محسن زمد که در واقع چند روز همین یک ماه پیش از کار برکنار شد. برای اون دموکراسی که در ایران وجود داره که آمریکایی‌ها سعی کردن ایجاد بکنن، این یه شبه ایجاد نمیشه. حتی در خود غرب در واقع 200-300 سال طول کشید که به اینجا رسیدن و روز اولی که دموکراسی داشتن به این خوبی نبود. عراق هم یه شبه دموکراسی نخواهد شد حتی اگر احزاب مختلفی وجود داشته باشن. برای این احزابی که وجود دارن دموکراتیک نیستن. این رسانه‌هایی که وجود دارن همه وابستگی دارن به احزاب سیاسی و خانواده‌هایی که اینها رو کنترل می‌کنن.
آقای صالح، با توجه به به حال زمینه‌ای که مطرح کردن در مورد نزدیکی آقای عامری به سپاه پاسداران، چون که مشخصاً دارن میگن او عضو سپاه پاسدارانه، با یه همچین سابقه او رو باید چگونه موضعش رو تحلیل کرد؟ یعنی در حال حاضر اگر که قرار باشه کسی طرفدار مقتدی صدر باشه، میبایست که قاعدتاً به مسیری که او داره میگه اون تغییرات اساسی جدی خواهانه و داره میگه همه اینایی که ارسن رو بریزیم دور. ولی در یک همچین وضعیتی راه میانه در حل مشکلات عراق چگونه است؟
در نبود و غیاب مؤسسه های حزبی، تشکل ها و مؤسسه های مدنی مستقل، مطمئنن آن چیزی که جایگزین آن خواهد شد گروه های هویت محوری خواهند شد که بسیار تنگ نظرانه و عمیقا غیر دموکراتیک رفتار میکنن. و منظورم اینجا باز از گروه های هویتی قومی، مذهبی، دینی.
ببینید، من میخوام مشخصا تحلیل شرایط روز بدید آقای سالا، اگه ممکنه خواهش میکنم.
بله،
پس اشاره بکنیم. ما الان دو سه تا گروه داریم دیگه، راجبه یعنی اگر دارید حرف میزنید مصداقی صحبت کنید که بدونیم راجب کدوم گروه داریم میگید.
شما اگر اجازه بدید. چشم.
من اجازه میدم، فقط وقتمون رو درست استفاده کنیم.
شما الان وقت رو گرفتید. به همین خاطر که این باعث میشه که در ما در عراق هویت سیاسی نداشته باشیم، بلکه سیاست های هویتی داشته باشیم. و وقتی که سیاست ها هویتی بشن، باعث میشه که احزاب، افراد و یا گروه ها وفاداری خودشون رو، وفاداری ملی و داخلی نبینن و به روی ببرن به گروه ها یا کشورهایی که در منطقه هستن یا مصلحت دارن یا منفعت دارن.
خب ببینید، ما داریم راجع به نقش جمهوری اسلامی حرف میزنیم آقای صالح.
بله،
گروه هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستن این وسط چگونه دارن خودشون تعریف میکنن؟ و دیگر اینکه من الان یعنی برنگردیم به ابتدای صحبت، منظورم اینه که یه قدم بریم جلو، بفهمید که به نظر شما راه میانه ای خواهد بود یا نه.
وقتی که این گروه ها وفاداری خودشون رو فقط ملی ندونن، مطمئنن روی خواهند آورد به کشورها یا گروه های خارج از کشور، که من جمله مطمئنن گروه های شیعه مسلح عراق وفاداری خودشون رو به ایران میدونن بیشتر از آن که به بغداد یا به عراق بدونن. و این باعث میشه که اینجا ما به یک وفاداری دوگانه، ما با یک وفاداری دوگانه مواجه بشیم که موجب کافهای بیشتری بشود. البته ما فراموش نکنیم در حال حاضر امروز آقای مختصر صدر که راهکارهای غیر دموکراتیک برای اشغال پارلمان رو به عنوان یک جایگزین در انتخابات میدونه و طرفداران خودش رو تشویق میکنه به این کار، مطمئنن به گروه نزدیک به ایران محسوب نمیشه. ما نمیدونیم گروه های دیگه‌ای که با ایران به اصطلاح نزدیک نیستن منابع مالی خودشون رو یا وفاداری سیاسی خودشون رو چگونه
تعریف کردن. منظورتونه که ممکنه بازیگران خارجی دیگری هم باشند در عراق که گروه مقتدی صدر ممکنه به اونها نزدیک باشه؟ تصور خود شما چیه؟ چه گروه دیگری این وسط نقش آفرینی میکنه؟
کشورهای زیادی هستن در اصلا منطقه و فرا منطقه‌ای، مطمئنا عربستان، ترکیه، آمریکا و یا گروه‌های دیگه‌ای که میتونن از آقای مقتدی صدر حمایت کنن برای این کار. و این کار راهکار غیر دموکراتیک بسیار خطرناک به دو دلیل. دلیل اول این که با باعث میشه که گروه های مقابل آقای صدر هم از طرفداران خود بخوان که به خیابون ها بریزن و ما شاهد یک دموکراسی خیابانی بشیم. نکته بعدی که نباید فراموش کرد، امکان و وجود کودتای نظامی است. در حال حاضر وجود سه گروه مسلح بزرگ، ارتش عراق و گروه های شیعه مسلح و همینطور پیشمرگای کرد، باعث شده که ما امکان کودتا رو نداشته باشیم. اما اگر این توازن قدرت نظامی بین این سه گروه به هم بریزه، مطمئناً ما شاهد درگیری قدرت‌های نظامی یا مسلح درون عراق خواهیم بود.
وقتی دارید میگید قدرت‌های مسلح درون عراق، منظورتون گروه‌های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی با سایر گروه‌ها؟ چون
بله، ارتش عراق یک، پیشمرگای کرد دو، و در مرحله سوم گروه های مسلح شیعه که نزدیک به ایران هستن. بله،
بسیار خوب. آقای آشور، دیدم صحبتی میخواستید مطرح بکنید، بفرمایید.
بله، میخوام چندین مورد رو از همون آخر جواب مهمان عزیزتون شروع بکنم. اولا کردها، پیشمرگه های کرد هیچ نقش نظامی در عراق ندارن. وقتی یادمون نره دو سه سال پیش یا چهار پنج سال پیش وقتی کرکوک رو گرفتن، نیروهای عراقی به سادگی تونستن اینها رو بیرون برونن. ببین، قدرت اینها در مرکز عراق محدود هست و اصلا تأثیری ندارن. مسئله دومی که میخوام اشاره کنم این هستش که اصولا این صحبت هایی که میکنه آقای مهمان عزیز که میگه که فرقه گرایی وجود داره در عراق و اینها اصولا طائفی هستن، مذهبی هستن، اون درست هستش، اما ظرف چند ماه گذشته یا حتی یکی دو سال گذشته تغییراتی ایجاد شده. ما میدونیم مقتدا صدر سعی کرد با یکی از گروهای کرد و گروه بزرگ سنی متحد بشه. در واقع اون قضیه طائفی و قضیه فرقه گرایی رو اینها حداقل سه گروه مختلف کرد، شیعه و سنی کنار گذاشتن. برای این الان عراق داره به طرفی پیش میره حداقل که بعضی از اینها از اون فرقه گرایی، بعضی از این رهبران دارن دور میشن. مسئله بعدی این هستش که اصولا آقای مقتدی صدر از هیچ کشوری به طور خاص کمک نگرفت. یعنی در یه مرحله ایران ازش حمایت کرد، در یه مرحله عربستان سعودی ازش حمایت کرد، اما به طور کلی استقلال خودش رو حتی وقتی در درون ایران زندگی میکرد حفظ کرد. همه این رو میدونن که ایشون مستقل هستش به طور نسبی در مقایسه با بقیه سیاستمداران عراق هستش. حالا در مورد اون نظام سیاسی که آقای مقتدی صدر داره به هم میزنه، مهمان عزیز رو نشاره کردن، به خاطر این هستش که این نظام سیاسی کار نمیکنه، عمل درست انجام نداده. در ظرف 15 16 سال گذشته عراق نه تنها به جایی نرسیده بلکه وضعیتش بدتر شده و دلیل اون همین هستش که نظام سیاسی موجود نتونسته یک حکومت مقتدر به وجود بیاره.
الان اگر اون کسی که بازی اصلی رو به هم زده در واقع گروهای نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. مقتدی صدر در دور اول 73 تا 75 تا کرسی پارلمان رو
هم درسته درسته. من هم همین میگم اینها بودند که با هم این رو انجام دادن. یعنی مقتدی صدر تنها مقصر نیست، بلکه تمام این گروها که هیچ کدوم قدرت برتر رو در عراق ندارن و نمیتونن بر دیگری مسلط بشن، همه اینها با هم مقصر اصلی هستند و ایران و عربستان سعودی و غیره اینها فقط سوء استفاده میکنن.
بسیار خب. آقای نوری‌زاده اشاره کردن به اینکه به هر حال گروهایی هستند که این وسط مانع روند در واقع دموکراتیک قضیه میشن. به طور مشخص اشاره کردن به مقتدی صدر. بررسی اگر بکنیم در وضعیتی که به مقتدی صدر اکثریت رو در پارلمان داشت، 73 تا 75 تا کرسی، حالا گفته میشه که از هواداران او بودند، ولی خب در عین حال رئیس قوه قضاییه در واقع عراق آقای فائق زیدان در به نظر میرسه که گفته میشه نزدیک به جمهوری اسلامی هست، عملا باعث شد که قرائت دیگری از قانون اساسی مطرح بشه و اونم صد بذارن جلوی انتخاب رئیس جمهور. در یک همچین وضعیتی است که مقتدی صدر به کل زده زیر همه چیز و عملا خواهان تغییر اساسی و جدی است. این وسط نقش آیت الله سیستانی رو باید چگونه دید؟ آیا فکر میکنید آیت الله سیستانی وسط دخالتی بکنه یا مثل چند سال گذشته که هیچ فرد سیاسی عراقی رو به حضور نپذیرفته به طور کلی حاضر نباشه اصلا هیچ دخالتی بکنه؟
این موضوع پنهان نیست در عراق که آیت الله سیستانی به هیچ روی با آقای نوری مالکی هیچ نوع سنخیتی نداره، اصلا ایشون رو تایید نکرده و راهش هم نداده به خونش. با آقای مقتدی صدر هم همین حالت رو داره. بعد از اینکه آقای مقتدی صدر در کشتن زندیاد عبدالمجید خویی شرکت کرد، آقای سیستانی در روبرو او بست و این مسئله عبای آقای مقتدی صدر رو لکه دار کرد تا همیشه. آقای مقتدی صدر یه رهبر کاریزماتیکه، یه آدم پوپولیسته، توده های مردم دوستش دارن برای اینکه حرفایی میزنه که اونا دوست دارن. رژیم های عراق همینطور که جناب آشور گفت رژیم های فاسدی بودن، 100 میلیارد در زمان مالکی گم شد، دزدیده شد در عراق. وزرای هستن الان با صدها میلیون از عراق گریختن و در خارج زندگی میکنن، در همین لندن. بنابراین مردم افسردن، مردم عصبانیه. آقای صدر اومده یه حرفایی میزنه که مردم دوست دارن، اما هیچ کس به مقتدی صدر به عنوان رهبر سیاسی نگاه نمیکنه. حتی از نظر مذهبی هم او در پایه پایینش در رده عمار حکیمه، بنابراین نمیشه گفت که او آیت الله است یا مرجع. من الان اعتقاد دارم مقتدی صدر حرکتی رو آغاز کرده، جعبه پاندورا رو باز کرده. از این به بعد دولت مردان عراقی هستند که باید نشون بدن لیاقت داشتن یه دموکراسی رو دارن. واقعا آمریکایی‌ها خیلی خرابکاری کردن، اما در عراق تلاش کردن پایه یک نظام دموکراسی، همینطور در افغانستان
آقای مالک و در آقای نوری‌زاده دفعه اول نیست که این جنبه پاندورا به قول شما در واقع باز شده. ما پیش از این هم تظاهرات داشتیم در عراق، شعارهای ضد جمهوری اسلامی به طور مشخص مطرح شده. دیدید که برای چقدر هم آدم در اون اعتراضات قبلی در دور قبلی کشته شدند. در یک همچین وضعیتی فکر میکنید شخص آیت الله سیستانی به خاطر خیر و صلاح خود عراق حاضر باشه که این وسط وساطتی بکنه، یا اصولا فکر میکنید که این قضیه چه چشماندازی پیش رو خواهد بود اگر که مقتدی صدر بر طبق خودش بکوبه و گروه های شیعه هم همینطور کشتار برای شیعه و شیعه راه میافته در بغداد به نظرتون در عراق؟
آیت الله سیستانی بدون دلیل وارد سیاست عراق شد و بدون دلیل هم خودشو کنار کشید. همین مسئله هشت الشعبی، ایشون گفت برن با داعش بجنگن، ولی بعد نیومد یه نظام کنترل برای اینا بذاره که خانمان مردم به باد ندن، شب بریزن تو خونه های مردم. چرا؟ برای که آقای سیستانی خیلی به وجهه خودش علاقه داره. مثلا قاسم سلیمانی میره یواشکی میبینتش اما خبرش رو پخش نمیکنن. پاپ اعظم میره ایشونو میبینه، آقای ولایتی میره نمیبینتش. ببینید آقای سیستانی متاسفانه پسر ایشونو اداره میکنه و آقای سیستانی گرفتار بیته، همون خونه کاگلی که داره در چنگ پسرش و ماموران اطلاعات ایرانه که دور تا دور اون خونه ها رو اجاره کردن یا خریدن و کنترل میکنن آقای سیستانی.
بسیار خوب. آقای صالح، شما چشمانداز پیش رو رو در فضای سیاسی عراق چطور میبینید؟
به نظر من اتفاقاتی که داره میفته نشان از یک خلأ سیاسی ایدئولوژیک امنیتی است که منجر خواهد شد به راهکارهای غیر دموکراتیک که گروه‌های سیاست زده هویت محور بسیار تنگ نظرانه، بدون در نظر گرفتن منافع ملی کل عراق و عراقی‌ها به کار بگیرن و این بدون شک یکی از مشکلات اساسی آن مداخله کشورهای منطقه است، من جمله ایران، من جمله حتی آمریکا، که باعث شده ما با عراقی که بسیار فاصله زیادی با دموکراسی داره مواجه بشیم. فراموش نکنیم که اولین کسی که جعبه پاندورا را باز کرد در 2003 آمریکا بود، وقتی که حسنی مبارک به آمریکا گفت که حمله به عراق باعث خواهد شد که ما 1000 تا القاعده داشته باشیم به جای یک دونه، و این دقیقاً جمله آقای حسنی مبارک در آن زمان بود که منجر به 20 سال ناامنی و منازعات درون عراقی بین کشورهای منطقه بشه، یک خلأ ایجاد بشه که ما امروز براش واقعاً راه حل اساسی نداشته باشیم.
ممنونم آقای آشور. شما هم آمریکا رو مقصر وضع فعلی میدونید، یه بخش. دوم اینکه خود شما چشمانداز پیش رو رو چطور میبینید اگر نخواهید خیلی برگردیم به 20 سال پیش؟
بله، اول میخوام به قضیه آقای سیستانی برگردم. آقای سیستانی درست هستش که در رو بروی این سیاستمداران بسته، اما از اون طرف اینها هم در رو بروش بستن. یعنی وقتی اینها میرن آقای سیستانی میبینن فقط به خاطر این هستش که جلوی دوربین در واقع اینها با سیستانی دیده بشن، اما در عمل هیچ کدوم از اینها به حرفای ایشون گوش نداد و آقای سیستانی اصولا قدرت سازماندهی هم نداره. یادم میاد در سال 2007 یا 2008 ایشون دستور تظاهرات در بغداد داد، 1500 نفر اومدن، در حالی که مثلا مقتدی وقتی میخواد تظاهرات بکنه بیشتر از 100,000 نفر به راحتی میان.
ولی همون سیستانی در سال 2014 وقتی تقاضا میکنه که هر کی هر چی داره بیاد با داعش بجنگه، اون وقت خشه جبی تشکیل میشه دیگه، نه؟
بخاطر اینکه دیگران مصلحتشون این بود، یعنی مقتدی صدر و مالکی و بقیه هم این مصلحت رو داشتن که در کنار سیستانی قرار بگیرن. اگر این صحبتی که کرده بود خلاف این مصلحت اینها بود، اینها تشکیل نمیدادن این سیستم در واقع هشت شبی رو، و بخاطر همین هم هست که ایشون کنترلی بر هشت شبی نداره. اگر هم میخواست اینو کنترل بکنه به جای مثلا آقای فیاض کسی دیگری در رأس قرار میگیره و همین اتفاقات دوباره میافتاد و سیستانی کنترل رو از دست میداد. اصولا سیستانی قدرت این رو نداره، خودش هم این رو میدونه و بخاطر همین هست که دخالت نمیکنه. اما مسئله آینده عراق، من فکر میکنم که عراق قبل از این که به ثبات برسه احتمال زیاد در مرحله وارد مرحله بی ثباتی بسیار شدیدی خواهد شد.
در 20 سال گذشته تقریبا عراق ثبات نداشته. شما اول در واقع درگیری های فرقه ای رو داشتید، الان هم که کار به اینجا رسیده.
بدتر از این هم خواهد شد. حداقل تا اینجای کار محدود بوده، درگیری بین شیعیان در گذشته محدود بود، بین مالکی و مقتداست و دیگر بقیه گروه های شیعه محدود بود در واقع درگیریشون. الان احتمال وجود داره که درگیری بین گروه های شیعه بسیار وسیع‌تر بشه، شبیه اون چیزی بشه که وقتی میلیشیای هشت شعبی مثلا به القاعده حمله کردن. احتمال داره حتی به این برسه، حتی کردها بین خودشون احتمال داره مجبور بشن طرف هر کدومشون طرف یکی از گروه های شیعه رو بگیرن و حتی اونها محتمل داره به اون درگیری های دهه 90 بین کردها کشیده بشه. برای من فکر میکنم که وضعیت عراق بدتر از این خواهد شد قبل از این که احتمال داره یا کسی در رأس قدرت قرار بگیره یا اینکه اینها دوباره به این نتیجه برسن که هیچ کدومشون قدرت این رو نداره که بقیه رو از صحنه خارج کنه و دوباره بیان یه حکومت توافقی تشکیل بدن. اما قبل از اون وضعیت بدتر خواهد شد.
ممنونم آقای نوری‌زاده. به عنوان در دقایق پایانی هستیم، یک دقیقه دو دقیقه پایانی، شما چشمانداز رو چطور می‌بینید و اصولا اینکه عراق ناامن برای جمهوری اسلامی به چه معناست؟ این رو ترجیح میده؟
ببینید، برخلاف دوستان ما که خیلی نظر بدبینانه‌ای دارن، من ملت عراق رو ملت بزرگی میدونم. در هیچ کدام از کشورهای عربی به اندازه عراق مردم اهل مطالعه نیستن. تشکل‌های حزبی ممکنه نباشه، ولی تجمع‌های فکری بسیار زیاده. آقای دکتر برهمساله روز اولی که رئیس جمهور شد همراه همسرش رفت به شارع کتاب، رفت شارع رشید و در کنارش توی کافه نشست کتاب خرید. عراقی‌ها یه ملت بزرگن، درست ترکیب‌های متنوع دارن. من اعتقاد دارم کردها و عرب‌ها سرانجام به توافق خواهند رسید. اگر مداخلات جمهوری اسلامی متوقف بشه، حداقل در جانب شیعه آرامش خواهد بود.
خب ببینید، من ببخشید با توجه به دقیقه پایانی هستیم آقای نوری‌زاده، الان دعوا بین دو تا گروه بزرگ شیعه است، یکی گروه های طرفدار جمهوری اسلامی و دیگری مقتدست. چشم انداز این به چه سمت میره و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه همچنان آتش افروزی رو ادامه بده، وضعیت برای خود جمهوری اسلامی به چه شکلی میاد؟ این عراق ناامن به چه معنیده؟
تا یه نقطه خواهد رفت، به محض اینکه احساس بکنه خطر داره به طرف خودش برمیگرده، همونطور که دموکراسی براش خطر بود، هرج و مرج عراق هم براش خطره. بنابراین تا یه جا خواهد رفت، تا یه نقطه‌ای همین آقای اسماعیل قاآنی یکی از صحبتهایی که میکرده همین بوده که اولاد حسین، پیروان حسین نباید به رو هم شمشیر بکشه. اینه که الان عراق در یک وضع به نظر من آزمایشگاهیه و امیدوارم اغلای عراق بتوانن این مصیبت رو از سر مردم عراق دور کنن.
ممنونم، سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، علم صالح، استادیار مطالعات ایران دانشگاه ملی استرالیا که از تهران همراه ما هستند، و قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون آمریکا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر. ایام بخیر.